پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک وزیر فلسطینی پس از درگیری با سربازان اسرائیلی درگذشت. در پی حضور هزاران ایرانی عازم عتبات، مرزهای ایران و عراق با ازدحام روبرو شد. رئیس سازمان بسیج میگوید رسیدن به تشکل حقیقی بسیج به معنی حضور در همه حوزه هاست. درود شنوندگان ارجمند. زیاد ابو عین، یکی از وزیران تشکیلات خودگردان فلسطینی، امروز پس از استنشاق گاز اشکاور در جریان درگیری میان سربازان اسرائیلی و روستاییان فلسطینی درگذشت. یک مقام ارشد فلسطینی اعلام کرد که زیاد ابو عین از رهبران ارشد فتح و رئیس هیئت مقاومت در برابر شهرکسازی و دیوار حائل پس از انتقال به بیمارستان در اثر حمله قلبی درگذشته است. رت مور، سخنگوی حامیان حقوق بشر در اسرائیل، به خبرگزاری آلمان گفته است که حدود 100 فلسطینی همراه گروهی از فعالان اسرائیلی حامی فلسطین در حال راهپیمایی بودند که مورد حمله سربازان اسرائیلی قرار گرفتند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با اعلام 3 روز عزای عمومی این اقدام را وحشیانه خوانده و گفته است نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. در پی حضور بیش از 1,200,000 ایرانی عازم عتبات در مرز ایران و عراق، رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد ظرفیت مرز مهران تکمیل است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، ستاد مرکزی اربعین نیز با انتشار اطلاعیه‌ای از افرادی که قصد سفر به عراق را دارند خواست از عزیمت به مرزها خودداری کنند تا امکانات بازگشت برای کسانی که از ادامه سفر منصرف شدند ایجاد شود. بنابراین گزارش، گروه زیادی از کسانی که از مرز عبور کردند در پی کمبود امکانات برای ادامه سفر قصد بازگشت به ایران را دارند. خبرگزاری تسنیم راهپیمایی ایرانیان در مسیر 90 کیلومتری نجف به کربلا را بزرگترین راهپیمایی جهان و از مؤلفه های قدرت نرم جهان تشیع خوانده است. به گزارش این خبرگزاری، صدها هزار ایرانی راهپیمایی 3 روزه خود را از روز دوشنبه آغاز کردند. رئیس سازمان بسیج میگوید رسیدن به تشکل واقعی و حقیقی بسیج به معنی حضور در همه حوزه هاست، نه فقط عرصه نظامی. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی گفته است که آمریکا، اسرائیل و انگلیس از هر معبری که میخواهند علیه انقلاب ملت ایران عمل کنند به سد بسیج و سپاه میخورند. وی مبارزه با تروریست ها، کماندوهای دریایی، دستگیری جاسوسان، به غنیمت گرفتن پهپادها و مبارزه با آنچه جنگ نرم خوانده را حاصل تلاش های سپاه و بسیج دانسته و گفته است عصبانیت انگلیس و عوامل داخلی آنها نشان میدهد که سازماندهی سپاه و بسیج در قالب استراتژی دفاع همه جانبه مؤثرترین راهکار علیه دشمن بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در جریان همایش مبارزه با فساد از جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد انتقاد کرد. در واشنگتن سرانجام گزارش بحث برانگیز کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا در مورد روش‌های بازجویی از 100 عضو القاعده توسط ماموران CIA انتشار یافت. گزارشی که با واکنش‌های تند و انتقادی اعضای جمهوری‌خواه کنگره روبرو شده است. مهمترین بخش‌های این گزارش و واکنش مقامات آمریکا را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
سرانجام پس از انتظاری طولانی، گزارش 6300 صفحه‌ای سنای آمریکا درباره اتهامی که با عنوان شکنجه علیه سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA مشخص شده، پیش از ظهر سه‌شنبه انتشار یافت. خلاصه این گزارش در 500 صفحه با 20 نتیجه گیری از مدارک محرمانه مربوط به عملکرد بازجویان CIA از اعضای شبکه تروریستی القاعده و متهمان به شرکت در فاجعه 11 سپتامبر از سال 2001 تا 2009 میلادی را برشمرده و به برنامه مخفیانه پرداخته که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به اجرا گذاشته شد. گزارش میگوید که CIA در مورد جزئیات اعمال خود بر روی 119 متهم اعمال تروریستی به کاخ سفید دروغ گفته است. باراک اوباما در ماه اوت گذشته در اظهار نظر درباره محتویات گزارش گفته بود که آمریکا بعضی از متهمان اعمال تروریستی را شکنجه کرده است. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش خود اظهار امیدواری کرد که انتشار گزارش سنا موجب شود که روش‌های شکنجه به گذشته سپرده شود. سناتور دایان فاینشتاین، رئیس دموکرات کمیته اطلاعات سنای آمریکا که گزارش جنجال برانگیز زیر نظر او تهیه و تدوین شده، روز سه‌شنبه به هنگام ارائه آن به سنا گفت که در 5 سال گذشته بیش از 6,300,000 صفحه پرونده‌های CIA مورد پژوهش قرار گرفته و نتیجه این بررسی نشان داد که ارزش‌ها و تاریخ آمریکا لکه‌دار شده است. The release of this 500-page summary cannot remove that stain. سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا افزود که انتشار خلاصه 500 صفحه‌ای گزارش نمی‌تواند این لکه را پاک کند، ولی به مردم آمریکا و جهانیان می‌گوید که ایالات متحده آنچنان تواناست که به اشتباهات خود اعتراف کند و از این اشتباهات بیاموزد. ولی سخنان رئیس دموکرات کمیته اطلاعات سنای آمریکا با واکنش‌های برخی از مقام‌های پیشین دولت و قانونگذاران جمهوری‌خواه روبرو شد. از جمله مایکل هیدن، رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که بخشی از اتهامات به دوره مدیریت او مربوط می شود، گزارش خانم فاینشتاین را خیال پردازانه نامید. آقای هیدن گفت اینکه گفته شود سازمان اطلاعات مرکزی بی رحمانه و بی امان در یک مدت طولانی درباره برنامه‌ای که ظاهراً مفید نبوده دروغ پردازی کرده، نوعی خیال پردازی است. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا نیز، به همراه سناتور ساکس بی شمبلیز، رئیس آینده کمیته اطلاعات سنا، در بیانیه مشترکی تأکید کرد که روش‌های بازجویی ماموران اطلاعاتی آمریکا در واقع به دستگیری تروریست‌های خطرناک و از بین بردن اسامه بن لادن کمک کرد. ولی جان مک‌کین، یکی دیگر از سناتورهای ارشد حزب جمهوری‌خواه که در جنگ ویتنام و به هنگام اسارت 6 سالش در ویتنام شمالی تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته، استفاده از روش‌های تند بازجویی را مردود دانست و آنها را از جمله به اعدام مصنوعی تشبیه کرد. Torture produces more misleading information than actionable intelligence. سناتور مک‌کین روز سه‌شنبه در صحن سنای آمریکا گفت شکنجه بیشتر موجب اطلاعات گمراه کننده می شود تا دریافت اطلاعات مورد اتکا. در گزارش بلند بالای سنای آمریکا به روش‌هایی مانند کتک زدن زندانیان، بیداری‌های طولانی مدت، زندان‌های انفرادی در فضای بسیار کوچک، منزوی کردن زندانیان برای زمانی طولانی، تهدید به مرگ و تظاهر به غرق کردن آنها با شیوه ریختن آب مداوم بر سر و صورت زندانیان چشم بسته، مصداق کامل شکنجه توصیف شده است.
همکارمان نادر صدیقی از انتشار گزارش بحث برانگیز کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا گزارش می‌داد در مورد روش‌های بازجویی از 100 مظنون به تروریسم و واکنش مقامات آمریکا در برابر این گزارش. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشندی حقوق بشر ساعتی بازداشت و سپس آزاد شد. به گفته رضا خندان همسر او، این دومین بار است که نسرین ستوده بدون حکم قضایی بازداشت و سپس آزاد می شود. بنابر گزارش های رسیده از ایران، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر شماری از فعالان سیاسی و مدنی و نیز برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در برابر ساختمان کانون وکلا گرده هم آمده و مراسم را بدون حضور نسرین ستوده برگزار کردند. نسرین ستوده پس از صدور حکم تعلیق پروانه وکالتش در اوایل آبان ماه هر روز در برابر ساختمان کانون وکلا تحصن می کند. امروز برندگان جوایز نوبل جوایز خود را در سوئد و نروژ دریافت می کنند. همکارمان الهی روانشاد در همین زمینه گزارشی دارد.
امروز چهارشنبه دهم ماه دسامبر سالگرد مرگ یکی از بزرگترین شخصیت‌های سوئدی در تاریخ است. آلفرد نوبل، نویسنده، شاعر، روشنفکر زمانش و مخترع دینامیت بود. اختراعی که با عقاید صلح دوستانه او همخوانی نداشت. گفته شده که استفاده از دینامیت در مواردی بجز آنچه که او در نظر داشت، آلفرد نوبل را عمیقاً متأثر کرده بود. آلفرد نوبل آنقدر در سیر و سیاحت بود که بالاخره به او دورگرد اروپا لقب دادند. پس از مرگ آلفرد نوبل که در پاریس اتفاق افتاد، وقتی آخرین وصیت‌نامه‌اش گشوده شد و وراثت فهمیدند که همه ثروتش را به تأسیس بنیادی به نام نوبل اختصاص داده، همه اختیار از کف دادند و قوقایی به پا شد و به همین دلیل فاصله 5 ساله میان مرگ او و اهداء اولین جایزه نوبل وجود دارد. اما هیچ کس تا کنون از اینکه چرا آلفرد نوبل در وصیت‌نامه‌اش اهداء جایزه صلح را به کشور نروژ محول کرده است سر در نیاورده و گمان زنی ها همچنان پس از 118 سال ادامه دارد. جوایز نوبل در 5 رشته فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح اهدا می شود. 46 سال پیش بانک مرکزی سوئد نیز جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل و با همان مبلغ جوایز نوبل به علم اقتصاد اختصاص داد. مبلغ این جایزه از محل بنیاد نوبل پرداخت نمی شود. در وصیت‌نامه آلفرد نوبل هم ذکر نشده، اما به دلیل همزمانی دریافت و نام آلفرد نوبل بر آن در زبان عامه به جایزه اقتصاد نوبل شهرت یافته.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
امروز 11 برنده در سوئد و 2 برنده جایزه صلح در نروژ جوایز خود را دریافت می کنند. در استکهلم ضیافت پس از اهداء جوایز نیز همچنان با شکوه ترین در جهان تلقی می شود. ضیافتی که در آن پادشاه، ملکه و خاندان سلطنتی سوئد و هر آن که در سوئد نام و نشانی دارد در آن شرکت می کنند. در 113 سال گذشته در همه رشته های نوبل جوایز به 889 نفر و مؤسسه اهدا شده است. به طور مثال صلیب سرخ جهانی 3 بار تاکنون آن را دریافت کرده است. جوانترین برنده ملاله یوسفزای، دختر فعال حقوق بشر پاکستانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال است که 17 سال دارد و سال خورده ترین 90 ساله بوده است. 2 زن از جمله 13 برنده امسال هستند، اما در مجموع 47 زن تا به حال آن را دریافت کردند. البته با احتساب ماری کوری که 1 بار در فیزیک و 1 بار در شیمی آن را دریافت کرد. اما برخی از گرفتن جایزه نوبل سر باز زدند، مثل ژان پل سارت که جایزه ادبیات نوبل را نخواست. برخی هم مجبور به نپذیرفتن آن شدند، مثل 3 آلمانی که آدولف هیتلر از گرفتن جایزه منعشان کرد، یا برنده روسی که اتحاد جماهیر شوروی سابق او را به نپذیرفتن جایزه واداشت. یک قانون در مورد جایزه نوبل این است که به درگذشتگان اهدا نمی شود مگر اینکه پس از اعلام نامشان به عنوان برنده فوت کنند. و یک استثناء این بود که 3 سال پیش کمیته نوبل پس از اعلام برنده جایزه پزشکی دریافت که او 3 روز پیشتر درگذشته بود و تنها در این مورد جایزه به بازماندگان تقدیم شد. یک نکته حائز اهمیت درباره جوایز نوبل امسال این است که مبلغ آن از 10 میلیون کرون سوئد به 8 میلیون کاهش یافته، یعنی چیزی حدود 1,900,000 دلار برای یک یا مجموع برندگان در هر رشته.
اهدای جوایز نوبل امروز در سوئد و نروژ. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد و آخرین خبر این که ناسا از کشف آثار دریاچه‌ای در کره مریخ اطلاع داده که گفته می‌شود حدود 3.5 میلیارد سال پیش وجود داشته است. به گزارش رویترز، کاوشگر ناسا از تابستان سال 2012 اطلاعاتی را از سیاره سرخ گردآوری کرده است. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.